بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ارتش اوکراین روز 5 مارت گفت در 24 ساعت گذشته 130 حمله دشمن را پس گردانده و ادعا کرد که تلفات عظیمی به نیروهای روسیه وارد کرده است. عین زمان درباره سرنوشت شهری ویران شده بخمود چیزی نگفت که تقریبا در محاصره کامل نیروهای روسیه مانده است. کیف بیشتر سری تلفات نیروهای روسیه در بخمود در ولایت دنسک تاکید کرده است که سربازان روسیه سعی دارند آن را در محاصره بگیرند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خیش گفته است که در 24 ساعت گذشته 930 سرباز روس را کشتند، ولی از هر دو طرف همیشه آمار مختلف نشر می شود و تصدیق درستی آنها امکان ناپذیر است. حکومت اوکراین عین زمان اعتراف کرده است وضع در شهر بخمود بسیار مشکل است، ولی نیروهای کشور هنوز هم آن را در دست دارند. در این شهر 170 هزار نفری به گفته نیروهای اوکراین فقط چند هزار نفر مانده است که پای پیاده از آنجا می گریزند. و قول مقامات اوکراین از زمان آغاز جنگ به زیر این کشور در ماه فوریه سال گذشته نیروهای روسیه تا کنون 150 هزار سربازشان را تلف دادند. روسیه ماه سپتامبر از هلاکت فقط 6 هزار نفر خبر داده بود. دیگر اینکه تعداد قربانیان حمله موشکی روسیه به یک بنای 5 طبقه استقامتی در شهر زاپاروژ اوکراین به 11 نفر رسیده است. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین گفت در بین قربانیان یک کودک نیز هست. بعد از ضربه موشکی در روز 2 مارت چندی از طبقه‌های این بنا فرو رفت و 11 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند. حکومت چین روز 5 مارت اعلان کرد خراجات برای ارتش و نیروهای مسلحش را زیاد میکند و از افزایش تهدیدها از خارج به چین هشدار داد. درباره افزایش خراجات نظامی در پارلمان دست نشانده چین خبر دادند که قرار است ریاست جمهوری شی جین پینگ را برای یک دوره دیگر تمدید کند. چین بعد از آمریکا دومین کشور جهان است که بزرگترین بودجه نظامی را دارد و در حال آن را زیادتر میکند که امسال رشد اقتصادی چین 5% را تشکیل میدهد و پایین ترین نشان دهنده در 10 سالهای گذشته است. بودجه امسال چین 1.55 تریلیون یوان و یا 225 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. لی کگیانگ نخست وزیر چین در انجمن مردمی چین گفت که تلاشهای خارجی برای فشار و مهار کردن چین شدت میگیرد. ماموران پلیس پاکستان گفتند روز 5 مارت گروهی از افسران را برای بازداشت نخست وزیر پیشین عمران خان به شهر لاهور فرستادند، ولی هیچ کاری از دستشان نامده است چون طرفدارانش خانه او را احاطه کرده مانع بازداشت شدند. عمران خان 70 ساله با جنایت های گوناگون از جمله پنهان داشتن هدیه های دولتی و یا فروختن آنها متهم می شود. در دیگر پرونده عمران خان را به تروریسم و یا تلاش سوی قصد به جان رقیب سیاسیش متهم می کنند، ولی این ادعا سبب اختلافات زیاد در جامعه شده است چون آنها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. دادگاه پاکستان روز 28 فوریه امر بازداشت عمران خان را صادر کرده بود. اداره پلیس اسلام آباد روز 5 مارس در توییتر خبر داد آنهایی که مانع اجرای امر دادگاه شدند و جوابگری کشیده می شوند. عمران خان که چوگان بازی شناخته بود رهبر حزب تحریک انصاف است و از سال 2018 تا سال 2022 نخست وزیر پاکستان بود. لایق رجبوف ورزشکار معروف تاجیک در چارچوب مسابقات تشکیلات UFC رکورد گذاشت. او در اولین رقابتش در UFC 11 پرتاب موفق انجام داد که رکورد دانسته می شود. در این باره صحیفه رسمی تشکیلات UFC در توییتر خبر داده است. به نوشته این صحیفه تا این دم یگان ورزشکار در وزن سبک در اولین رقابتش 11 پرتاب موفق و یا تیک داون انجام نداده بود. اولین رقابت لایق رجبوف در دایره مسابقه UFC 285 مقابل ورزشکار بی‌باخت آرژانتینی استبان ریبوویچ صورت گرفت. رقابت شب 4 به 5 مارت در تالار تی موبایل در شهر لاس وگاس آمریکا صورت گرفت. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را می دانید azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید. درهای بسته و یا حجره های آرام و کم آدم تصویر عمومی دفتر اکثر حزب های سیاسی تاجیکستان در دوشنبه است. مرانومه یک خواننده به در حزب ها برد که پرسیده است آیا حزب های سیاسی در تاجیکستان هستند و چرا صدایشان شنیده نمی شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را می کنم. قبل از آن که پاسخ این سوال را از رهبران احزاب سیاسی پرسیم، با ساکنان در خیابان های پایتخت صحبت کردیم. از 4 نفری پرسیده شده یک نفر گفت
کمونیست بودند، سوسیالیست بودند، دموکرات بودند. و من نمیدونم بودم.
رهبراشون هم میشناسه یا گمر بشم بودن؟
کمونیست ها کی بود؟ دولت بود، شب دولت پدرم.
اساس بود دیگر چی؟
ای دیگه شکم من سیاست من نیستم.
ساکنان حزب سیاسی کشور را کم فعالیت و بیغم از مشکلات جامعه مینامند. سرانی برخی از حزب ها این را قبول ندارند. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
حزب دموکرات چیکار میکند؟ در شبکه های اجتماعی معلوم است که در همه مسئله هایی که در جامعه رخ میدهد مشکلات پیدا میشود و یا که این یا اون مشکلات در جامعه میشود یا که در اون شخص میشود، ما بی‌طرف نیستیم. از ساختار مربوطه حکومت طلب میکنیم، خب مکتوب هم میکنیم. دیگر اینکه در قبول شهروندان، خب اینم جایی که ما هم نظر داریم، در اینجا مردم قبول میکنیم. نگفتن نموند که فقط در ماه ینوار فوریه، فقط مثلا سال گذشته در نظر نگیریم، ملکه 16-17 عریضه را بررسی کردیم. سال گذشته قریب 100 عریضه را زیادتر. بسیار همونو با ما همچو رئیس حزب وجود میکنند. و اینو ما برنامه ما که البته اگر در شکل عموم بگیریم همه حزب سیاسی برای رشد جامعه است. ولی البته راه ها فرق میکنند.
در دفتر مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان کتیبی یکم حزب زرگل میرسانو را پیدا کردیم، ولی او گفت مسئولی صحبت با رسانه ها تنها رهبرش میراج عبدالویف است. رئیس کمونیست های تاجیکستان در یک تماس تلفنی گفت حزب فعالیت میکند و صحبت بیشتر در این باره خودداری کرد. در بینای مرکزی حزب سوسیالیستی تاجیکستان هم بسته بود. به نظر میرسید که مسئولانش ماها بود به این مکان نامدند، ولی عبدالحلیم غفوروف در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت او و اعضایان حزبش همیشه به نزد مردم میروند و مشکل آن هورو میشنوند.
برنامه ایمانی مثال عادت دیگم. من گفتم که یکی از مسائل های مهمترین بنیاد کردن مترو در جمهوری تاجیکستان است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین قبول کردم من حادث یورج کاریه. این مسئله مطرح است. باید کردن لازم. جمهوری تاجیکستان وقتی که آزاد است، وقتی که در دموکرات زندگی میکنند، وقتی که این رو تنگی و امانیت این دانتی خدمت حزبای سیاسی است.
خاموشی حزبای سیاسی در تاجیکستان که باعث پرسش های بعضی از ساکنان شده است، بر رستم رحمتزاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی چندان خوش نیامد. وی گفت حزبش در پارلمان فراکسیا دارد، اعضایش در قبول بودجه محلی و تهیه کادرها سهم دارند. ولی رحمتزاده گفت و مشکل مردم وابسته به امکان رسیدگی میکنند.
آن پیشنهاد تکلیف هایی که در واخره میشن، ما البته آمدان را گروه بندی کرده با حکومت پیشنهاد میکنیم. قضیه ها بسیاران، قضیه های هم اقتصادی هم اجتماعی ما با یکدیگر وابسته که هستن با ما زیادتر مراجعت میکنیم.
در دفتر مرکزی حزب اگراری تاجیکستان نیز کسی را پیدا نکردیم. رستم لطیف‌زاده رهبر حزب تا زمانی تهیه گزارش به زنگ‌های ما جواب نداد. در تاجیکستان رسماً 7 حزب سیاسی ثبت شده است. بجز از حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر در پارلمان نماینده دارند. شکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در پارلمان نماینده ندارد گفت حزب او تا حدی فعالیت میکند که کفالت امنیت فعالان و اعضایانش را حمایت کند.
نوبسته از پتانسیل اینتلیکتوالی، دانش، عقل و فراست و تمیز استعداد انسانی، فقط عضویت در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به فعالان ما باعث تاسف است که برخلاف معیار کنستیتوسیا و صنعت حقوق بین المللی امکانیت عملی نمودن حقوق مهنتی اشان را در داخل کشور نمیدهد و بنابراین نبودن اراده سیاسی باعث آن شده است که فقط در عرفه های انتخابات مقامات نمایندگی حاکمیت محلی پارلمان و رئیس جمهور تاجیکستان اون هم با اشاره از رهبریت سیاسی طریق کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی از خود گواهی می دهد.
حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرد، اما بر پایه نتیجه‌های اعلام شده پیروز نگشت. رهبر حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم می‌کرد. حالا حزب حکمران در کشور حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است که رهبری آن را امام علی رحمان بر دوش دارد. این حزب بیشتر از 500,000 عضو دارد و اکثر کرسی‌های پارلمان را گرفته است. عبدالرحمن خانوف، رئیس دستگاه مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، گفت قانونگذاری به هیچ حزب در تاجیکستان برتری نداده است و موفقیت هر احزاب از رهبری آن وابسته است.
عامل موفقیت حزب ما همین است که ما مثلا تنها از این انتخابات به اون انتخابات از خود درک نمیدیم. انتخابات آینده تاجیکستان در سال 2025 برگزار می شود، انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی وکیلان ولایت و شهر و نایا. ما حالاکه از این روز تکنولوژی موثر جلب الکترات را مثلا کوشش میکنیم، کورس های بازآموزی برای رئیس های کمیته های اجرایی‌مون، ساختار های حزبی مون در تمام ولایت شهر نویا برگزار میکنیم، تا اینکه از همین روند انکشاف جامعه ما خفا نمونیم.
انتخابات از نبود سبقت های جدی میان چنین احزاب برها صدا داده است. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید تا زبان قطع فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد حزب حاکم خلق دموکراتی دومین حزب بزرگ سیاسی به حساب میرفت. عین زمان بیشتر از 200 عضو حزب از جمله اعضایان ریاستی آن در زندانند. باباجان قیومزاد سخنگوی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفت
ما میتوانیم تاکید کنیم که پیمان ملی تاجیکستان امروز که نهضت اسلامی تاجیکستان جزئی آن است، بوده بیشتر فعالیت های خود را در زمینه با تکیه به فعالیت های دیپلماتی، حقوقی بشری و رسانه‌ای عملی میکند و ما مردم کشور میتوانند این فعالیت ها را در گاه با از طریق فلش موب ها، پیکت ها یا فعالیت های دیگر مشاهده کنند، اما طبیعی است که مردم کمتر از آن از این فعالیت ها آگاه می شوند، زیرا در داخل کشور یک سنزور و محدودیت هایی که وجود دارد نمی گذارد مردم از فعالیت های پیمان ملی تاجیکستان آگاهی بیشتر پیدا کنند.
در گذشته هم تنقید ها از فعالیت احزاب سیاسی زیاد شنیده می شد. برخی از تحلیلگران به کیسگی بودن حزب سیاسی تاکید می کنند که حکومت را می ستایند و هیچ مخالفتی به آن ندارند. اما روزهای انتخابات برای نشان دادن چند حزبی در کشور فعال می شوند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
اکرام ساتورف ساکن شهر دوشنبه این نوبت نتوانست از کمک‌های رایگان حقوقی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برخوردار شود. در این سازمان برایش گفتند به علت قطع فعالیت دیگر نمیتوانند از حقوق کارافتاده‌ها حمایت کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این ساکن شهر دوشنبه روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت خبر بستن این سازمان حامی حقوق انسان او را نگران کرده است.
مشکل ما این بود که خانه ما را بعد چی می‌کردم؟ ویران میکردم یا شرکتی ساختمان میکردگی، بعد اونجا بعضی نفهمی ها بین ما شد، بعد ما چی کردن مسعد دادن که به همین مراجعت کنیم یا کمچون یک مرکزی دستگیری مردمی که با به موست ما جمع شدیم، یک جایی یک عرضه نوشتیم، مراجعت کردم، خیلی دستگیری خوب کردم برام، بسیار مسئله خوب حقوقی دادم.
ولی اکنون چنین نهادی که به داد کارافتادگان میرسید و برای این از آنها پول هم نمی گرفت از بین می رود. چند پیش وزارت عدلیه تاجیکستان از قطع فعالیت مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان خبر داد. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که در کار مرکز بعضی کمبودی ها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها با حکم دادگاه نویه اسماعیل سامانی این مرکز بسته شد.
سری وقت اوگولیومای مولیوی اوگولیوما بود با ادومای فعالیت خود پیشنی میکرد. غیر از این یکاتور دیگر خانشکنی ها در سمتی مولیا و مهنت اشکار کرده شد و در مجموع ببسته به همه این خانشکنی ها مجموع شدیم با سود رو جد کنیم.
حقوقشناسان و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن سازمان‌های دفاع از حقوق انسان را واقعه تشویش‌آور می‌دانند. دلربا سمدآور رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی به رادیو آزادی گفت کاری سازمان‌های جمعیتی مثل مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان برای تاجیکستان مهم است.
زیرا تشکلات‌های جمعیتی یک نقش مهم دارند که در بلند برداشتن سطح حقوقی اهالی برای اجرا کردن وظیفه‌های دولتی از طرف مقامات‌های دولتی وابسته به حقوق انسان یاری می‌رسانند. اینچنین برای دسترسی کردن از یاری حقوقی در همه منطقه‌های کشور سهم بزرگ دارند. عموماً در تاجیکستان شماره ادوکات‌ها نظر به دولت‌های همسایه کم است و برعکس باید مقامات‌های دولتی دستگیری کنند که تشکلات‌های جمعیتی که فعالیت رایگان برای با مصلحت‌های مشورت‌های حقوقی تامین کردن اهالی فعالیت می‌برند زیادتر شود.
مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکاتای عبارت بود که در پرونده‌های پرسر و صدا به پول از عیبدار شوندگان حمایت می‌کردند. ماه‌های اخیر ادوکاتای آن از حقوق چند ژورنالیست تاجیک در دادگاه‌ها نیز حمایت کرده بودند. به نظر حقوق‌شناس شاکرجان حکیموف، خط کاری مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان می‌تواند با فعالیت این سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران ربط داشته باشد. او روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اگر پرونده هایی که اینها اشتراک کردند و تا یک اندازه به هدف رسیدند و نه در همه حالت ها به اینها بد گیریم، ادوکات هایی که طریق همین سازمان و در موافقه با لایحه و برنامه های و گرانت های این سازمان در مرافعه ها اشتراک کردند، اساسا و در اکثریت مطلق حالت ها از حقوق های ژورنالیستان یا دیگر فعالان علاهیده جامعه شهروندی حمایه کردن. بنابراین بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی به منفعت صاحب احترامی تاجیکستان نمیشد.
نمایندگان مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان از شرح سبب های بستن سازمانشان خودداری کردند. شایره دولت و رهبر اجرایی سازمان مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان در صحبت به رادیو آزادی گفت فعلا رسمیت برهمدهی رفته ایستاده است، بنابراین شرح داده نمی توانند. او تاکید نمود که حکم دادگاه روز 26 ژانویه صادر شده است و حالا نسخه آن را دسترس نکردند. به قول دولت آوا پس از گرفتن حلنامه سود طرف ها حقوق دارند که در مدت یک ماه شکایت برند. به گفته نماینده سازمان مرافعه دادگاهی بستن مرکز یک روز دوام کرده است. مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان از کمترین سازمان های بود که ساکنان برای حمایه رایگان از حقوق خود به آن مراجعت میکردند. این سازمان که سال 2010 تاسیس یافته در وزارت عدلیه تاجیکستان رسما ثبت نام شده بود، تنها در دو سال اخیر با بیش از 400 نفر کمک های حقوقی رایگان رسانیده در اکثر آنها موفق بوده است.
امتیازهای نظربایف پیامش به حاکمان آسیای مرکزی چی است؟ قدرت مطلق شخصان اول در کشورهای آسیای مرکزی شکل عوض می کند نه محتوا. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به نظر می رسد نفوذ و قدرتی به حد و مرز رئیس جمهوری نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف پس از یک سال اعتراض ها در این کشور حداقل از نظر حقوقی به پایین ترین نقطه ممکن رسیده است. به نظر کارشناسان وی عملا دور از پیگرد قانونی قرار دارد. با وجود این ساختار سیاسی ایجاد شده برای حفظ امتیازهای نظربایف و اطرافیانش که به عنوان راهنمای حکومت‌های دیگری خودکامه در منطقه عمل کرده است آن طور که در ابتدا انتظار می‌رفت پایدار نبوده است. پدران دیر یا زود می‌روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان روز 15 فوریه پیشنویس قانونی را امضا کرد که قانون را درباره پرزیدنت نخستین البسی بیکار و شخصان نزدیک او را از مسئولیت پیگرد قانونی محروم می‌کند. طبق این قانون حمایت مالی یک عمره رئیس جمهوری سابق نظربایف برای تامین امنیت او و اعضای خانواده‌اش نیز بیکار می شود. پارلمان قزاقستان در ابتدای امسال پس از آنکه دادگاه کنستیتوسیونی این کشور قانون درباره پرزیدنت نخستین را مطابق به همه پرسی ماه یونی سال 2022 لغو کرد که باعث به حذف نام نظربایف از قانون اساسی قزاقستان و مقام البسی یا پیشوای ملت شد. همین طور پیشوای زمان بلای وزیر قزاقستان که لحن گرایش های اقتدارگرایانه را در آسیای مرکزی تعیین می کرد قاعدتا نظارت نظامی را از دست داد که مدت ها برای حفظ موقع خود پس از استعفا تشکیل داده بود. دمش آلجانوف در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی نظری به این مانند را اظهار داشته است. به گفته او به بررسی فعالیت های نظربایف به عنوان رئیس جمهور و اعضای خانواده و لغو این قانون یک امر رسمی است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی در ترکمنستان دو بار انتقال ملایمت آمیز قدرت اتفاق افتاد. باری اول سال 2006 و پس از مرگ رئیس جمهور سفرمراد نیازوف قربانقلی بردی‌محمدوف زمام قدرت را به دست گرفت. در نوبت خود بردی‌محمدوف سال 2022 اداره حکومت را به دست پسرش سردار بردی‌محمدوف داد. در قرغستان اولین انتقال ملایمت آمیز در سال 2017 از الماس بیگ اوتنبایف به یکی از افراد نزدیک به او سورونبای جوینبکوف گذشت. پس از چند مدت میان آنها کشمکش سر شد و در نتیجه آن اوتنبایف بازداشت شد. جوینبکوف سال 2020 به استعفا رفت. سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف در ازبکستان فرد نزدیک به او شفکت میرزیف با میراثبری کریموف اعلان کردن خود به قدرت رسید، اما میرزیف برخلاف سنت‌های سیاسی کریموف دست به ایجاد اصلاحات لیبرالی زد. با این حال کارشناسان صحبت را در مورد راه‌اندازی روندهای دموکراتی در این کشور زود هنگام می شمارند. خیرالله میرسیدوف شورای سیاسی موفقیت شیوه انتقال قدرت را در ترکمنستان و امکان اجرایی آن در تاجیکستان به توانایی رهبر در انجام انتقال به نفع وارث در زمان زنده بودنش نسبت میدهند، اما به نظر او این شیوه انتقال هم خطری در پی دارد.
Понятное дело, что то, что сейчас происходит с тем же Туркменистаном, да, то, что сын поставил как бы вместо себя Хаднун.
در ترکمنستان تا زمانی که پدرش زنده است می تواند حکومت کند. در تاجیکستان هم می خواهند چنین تصمیم بگیرند. اما پدران دیر یا زود می روند و پسران ضعیف که هم از نظر شخصیتی و ماهیتی آماده نیستند ممکن است نتوانند قدرت را نگه دارند.
Вопрос в том, как что произойдёт, когда отца не будет, да? Скажем так, они не потянут эту власть.
نورسلطان نظربایف 80 ساله قدرت را طول 30 سال در قزاقستان در دست داشت. فرزندان و نزدیکان او بارها قهرمانان تحقیقات روزنامه‌نگاری در رابطه با فساد ربودن اموال دولتی بودند، اما قانون سال 2000 درباره پرزیدنت یکم و اصلاح و تغییر آن که عنوان البسی را برای نظربایف ارزانی داشت محدودیت تعداد دوره‌های ریاست جمهوری را حذف کرد. مسئولیت کامل از پیگرد قانونی را ضمانت داد و یک سازوکار قانونی برای انتقال قدرت ایجاد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اوزبکستان از برخورد یک شرکت روسیه با مهاجرانش اعتراض بیان کرد. کارمندانی آن که شهروندان اوزبکستان و تاجیکستان می باشند با اعتراض از پرداخت نشدن مزدشان دست به تظاهرات زدند. مقامات تاجیکستان در این رابطه خاموشی را اختیار نمودند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. بیش از 1000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کروکوس گروپ در مسکو کار میکنند روزی 22 فوریه با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات کردند. شرکت این طلب آنها را قبول نمود و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارت به آنها داده خواهد شد. سامانه رسمی سنات یا پارلمان ازبکستان نوشته است به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانیده میشود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چه عبارت است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روزی 27 فوریه بر رادیو زده گفتند که تاکنون از مهاجران تاجیک شکایت دریافت نکردند. این در حالی است که در گذشته سفارت و نمایندگی های خدماتی مهاجرت تاجیکستان کمک به مهاجران را برای دریافت معاششان از کارهای موردی ستایش خود می شمردند. ظاهرا این بار سفارت نخواسته است به بحث همراه شود و از حق شهروندان تاجیکستان حمایت کند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کروکوس گروپ کار میکند گفت بارها به رقم های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روزی 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. به قول اعتراضگرانی که در ساختمان لیسا برژنی کار میکنند آنها 4 ماه به این طرف معاش را ندیدند و تنها وعده امروز فردا میگیرند.
ما این نویبر سال ما لکه دگی نیستیم. سه ماه هم اون دگی گفتیم که پای زلطای کرون هم قرض داشتیم. پتنور هم سوخ هم ایوبشید زدن سر مکدن با بنای وعدتیشو. نکی فیرم کروکس پلی ما رابطه.
برعکس تاجیکستان چند نهاد ازبکستان به حادثه اعتراض مهاجران واکنش کردند. کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان و کاری اجباری پارلمان ازبکستان گفته است این قضیه را تحت نظر خود گرفت. آژانسی مهاجرت کاری این کشور خبر داده است که مهاجران آسیب ندیدند و بازداشت نشدند. پارلمان تاجیکستان و خدمات مهاجرت آن به واقعه هیچ گونه واکنش نشان ندادند. ظاهرا در جواب به بیانیه های ازبکستان مقامات روسیه گفتند رهبریت شرکت کروکوس گروپ با اعتراضگران واخورده وعده کرده است که معاش آنها را برمیگرداند. اما مهاجران قبلا گفته بودند که به وعده های شرکت دیگر باور ندارند. شرکت ساختمانی کروکوس گروپ با اوراز اگالاروف سرمایه‌داری نامداری اوزاری مربوط میباشد. در گذشته نیز مهاجران در مورد سری وقت نگرفتن معاش از این شرکت شکایت داشتند. تلاش‌های دریافت نظری اگالاروف نتیجه ندادند. با معلومات رسمی سالانه تا 700,000 و بنابر آمار دیگر بیش از 1,000,000 شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تامین میکنند. اکثر آنها از بی‌صاحبی و بی‌حقوقی خود شکایت میکنند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفزای دلی من تو شرمنده نهی. رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، خوبی دلم زان بی دیگر گنده نهی
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش